أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من العابرين. نکاتی که مربوط به مباحث قبل است این است که مسائل حقوقی که در اسلام مطرح است با مسائل حدود و تعزیرات و حق جامعه با هم ملحوظ است. در جریان قطع دست دزد چند شبهه است که از سابق هم به این شبهات پاسخ دادند. در عصر مرحوم سید رضی برادر سید مرتضی رضوان الله علیه ما این شبهات مطرح بود، عده‌ای جواب دادن، یکی از اونها خود مرحوم سید رضی بود. اون شبهه این بود که دست در اسلام معلوم نیست که چقدر می‌ارزد، زیرا اگر کسی دست دیگری را قطع کند دیه فراوانی دارد و اگر همون صاحب دست مال کسی را از جای حرص به سرقت ببرد به اندازه یک چهارم دینار، یک چهارم مثقال طلا، این دست رو قصد میکنه. خب اگر دست به اندازه یک چهارم مثقال طلا میارزد چرا دیش چندین برابره؟ اگر دست چندین برابر میارزد چرا در هنگام سرقت یک چهارم دینار دستش قطع میکنه؟ این دست اگر به ربع دینار میارزد ما بالها قطعت یدون به خمس معین اسجدن ودیت، دستی که 500 مثقال دیه اوست ما بالها قطعت فی ربع دیناری، چرا برای یک چهارم دینار قطع می شود؟ خب دستی که 500 دینار می ارزد برای یک چهارم دینار قطع بشود این تم متعادل نیست. عده جواب دادن که یکی از اونها مرحوم سید رضی است و بود دست ها فرق می کند. دست پاش با ناپاک یکسان نمی ارزد. هنهو چقدر ظلمت قالت به قیمتها و ها هنا ظلمت هانت علالباری. اونجا که دست مظلومانه قطع می شود 500 مثقال دیه دارد، اونجا که ظالمانه مار مردم را سرقت می کند یک چهارم دینار می ارزد. این چنین نیست که همه دست ها یک اندازه بیارزد. بنابراین مسئله قصاص، مسئله سبقه حقوقی، اینا هم با هم در نظر گرفته می شود. کسی که سرقت کرده است امنیت جامعه را به هم زده. چون امنیت مالی جامعه را به هم زده است، این جزا معادل با عمل اوست یا کمتر از عمل او. هرگز کیفر عمل و جزای عمل بدتر از عمل نیست، منتها عمل را باید در نظر گرفت. عمل سرقت گذشته از اینکه مال یک شخصی را از بین ببرد، امنیت جامعه را آسیب می‌رساند. لذا در برابر سلب امنیت این قطع دست جزای اسوء نیست. مطلب بعدی درباره بهشت و جهنم است. بهشت و جهنم با هم موجودند یک و متصل هم هستند. دو، یکی دنیا اول است و آخرت دوم، در آخرت بهشت و جهنم. اما این که تعبیر به سمه شده است، سم الله ینشئ النشأة الآخرة، این ترتیب به لحاظ سیر انسان است که از دنیا وارد آخرت می شود، وگرنه بهشت موجود است، جهنم موجود است. و از بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه هم برمی آید که لیس مننا، از ما نیست کسی که باور نکند همکنون بهشت و جهنم موجود است. خب پس این سمه به لحاظ سیر کسی است که کادهون الی ربهی کدتن و ملاقی. مطلب سوم آن است که کلمه سما گاهی مطلق است گاهی جمع. اونجا که جمع است نظیر سماوات برای شمول همه آسمان است. اونجا که مطلق است اون هم همه را شامل می شود. این فرد نیست، مطلق است. اگر در آیه که فرمود ما لکم، شما معجز نیستید و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السما، این سما مطلق است، مفرد نیست. در قرآن کریم گاهی سماوات مطرح است جمع، گاهی مطلق مطرح است که کار همون جمع را انجام میده. مطلب چهارم فرق بین اجر و اجرت و جزاست. اجرت را معمولا در مسائل مالی و امثال ذلک مطرح میکنند. اگر کسی اجیر شد مستحق اجرت است. اجر را معمولا در مطالب دینی مطرح میکنند. این حصری نیست، ممکن است اونجا هم به اجرت یاد بشود، ولی تعبیر رایج این است که اجر را در باره مسائل معنوی ذکر میکنن، اجرت را در باره مسائل اقتصادی و مادی. اجر هم در دنیاست هم در آخرت، ولی اجرت معمولا مسائل مادی دنیاست. اما جزا، جزا با اجر فرق میکند. جزا چه در باره حسنه چه در باره سیئه مطلقا استعمال می شود، ولی اجر در باره سیئه استعمال نشده، نمی شود. نمی شود که اجر کافر جهنم است. اجر در باره مسائل پاک و خیر و لطف و رحمت به کار می برند. اینا نکاتی بود که مربوط به مسائل گذشته است. بل حال اونم بخواست خدا الان مطرح میشه. در اونجا چطور نام مبارک اسماعیل بیان نشده؟ چون وجود مبارک اسماعیل اونطوری که برخی از مفسران مخصوصا زمخشری در کشاف دارد میگه شهرت او باعث بینیازی از نام بردن اوست. در بعضی از آیات مفسران مسئله ذبح او به فدای عظیم او و تله للجبین اینا را آورده، دیگه اسماعیل سلام الله علیه اشهر از آن بود که نیازی به تسلیح داشته باشد. این حرف ادی از مفسران منهم زمخشری در کشاف است. خب فرمود به این که ما به وجود مبارک ابراهیم اسحاق دادیم او که فرزند اوست، یعقوب دادیم که نوه اوست. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه از ما فرزند خواست، ما دعای او را مستجاب کردیم، به او اسحاق دادیم که فرزند اوست. در بعضی از سور کلمه یعقوب را که ذکر فرمود نافره را کنار اون ذکر کرد، فرمود به وهب ناله و اسحاقه، این تمام شد برای اینکه اجابت داست و یعقوب نافلتن، این نافلتن مال یعقوبه، یعقوب نوه اوست، او از ما فرزند خواست، ما دعای او را مستجاب کردیم، به او فرزند دادیم به نام اسحاق، نوه هم دادیم به عنوان نافله. نافله یعنی بیش از اون مقداری که او خواسته است، نفل یعنی زائد، زائد برخواسته او ما به اون نوه هم دادیم. این مربوط به اون آیاتی است که کلمه نافله را ذکر میکنند که این نافله وصف یعقوب است نه وصف اسحاق. و وهبنا له اسحاق، این تاون شد و یعقوب نافلتن. اما اینجا سخن از نافله نیست، فرمود که و وهبنا له اسحاق و یعقوب. بعد فرمود نه تنها در برابر این کارهای خدا پسندانی خلیل الرحمن سلام الله علیه به او فرزند دادیم و نوه دادیم، بلکه در ذریه ابراهیم سلام الله علیه نبوت را قرار دادیم، انبیای ابراهیمی همه ذراری حضرت ابراهیم هستند. چهار کتاب از کتابهای رسمی الهی را به نوه های او دادیم، به موسی کلیم تورات دادیم، به عیسی مسیح انجیل دادیم، به داوود زبور دادیم، به وجود معارج پیغمبر علیهم السلام قرآن دادیم. این کتب، همین کتب چهارگانه، میراث فیضی است که ذات اقدس الهی به ذریه ابراهیم خلیل سلام الله علیه داد. نه اجر دنیا اش که فراوان بود، همون به آتیناه و اجده و فید دنیا، اون غربت او، اون تلاش و کوششی که ابراهیم خلیل کرد او رو به اون اوج عظمت رسوندیم، مشکلات او را حل کردیم، او هم به ما مطمئن شد. وقتی که هاجر سلام الله علیها به وجود مبارک ابراهیم عرض کرد الا من تدعونا، این توحید تام است، عرض کرد اینجا احدی نیست و سرزمین دائر نیست، بائر نیست، موات نیست، لم یزرع نیست، غیر زیزره، پنجمی یعنی پنجمی، یعنی اینجا یک سنگلاخیه، زمین ها یا دائر است یا بائر هست یا موات است که میشه چیز کرد یا لم یزرع است. لم یزرع عدم ملکه است، یعنی اگر یک کسی باشه میشه کشاورزی کنه ولی نشده. اما غیر زیزر یعنی قابل کشت و زر نیست، شما یه مش سنگلاخ است، نه آب داره نه زخاک داره، خب چیزی کشاورزی میکنید؟ اینا رو که نمیگن موات که، اینا رو که نمیگن بائر که، اینا رو که نمیگن لم یزرع که، اینا میگن غیر زیزر. وجود مبارک ابراهیم به خدا عرض کرد خدای من در یه همچه صحنه به تو سپردم، فرمود الى رب هذه البنیه، این میشه توحید تام. بالاخره این زمین و زمان را خدا آفرید و میتونه اداره کنه دیگه، الى این توحید تام اون برکات را هم داشت. اونجا را آباد کرد، طوری آباد کرد که جوج با علیه ثمرات کل شی، در تمام فصول چهارگانه اونجا نعمت ها موج میزند، با اینکه از خودش هیچی نداره، فقط چهار تا ریگ داره که صحرای عرب مشعل جمع میکنن برای رمی جمره، مکه چیزی نداره. خب این سرزمین یوج با علیه ثمرات کل شی، اینا نعمت های الهی است به وسیله برکت ابراهیم خلیل. با زرس قاطع وقتی که هاجر عرض کرد الا من تدعونا، داری میری، من به این بچه شیری رو کجا سپردی، به کی سپردی؟ با زرس قاطع فرمود الا رب هذه البنیه، این برکات اون عظمت شده. خب و آتیناه اجره فی الدنیا و انه فی الاخره، خیلی از مشرکان سعی میکردن خودشون رو به وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه مرتبط کنند. در بخش های از قرآن کریم، خب بالاخره تمام این آثار ولد صالح یدعو له، همین است، اون که خود زکریا سلام الله علیه گفت رب لا تذرنی فردا و انت خیر وارسین همین است. هر کار خیری که ولد انجام میدهد در باره والد انجام میشد، چه ید اوله چه لا ید اوله، اثر خیر اوست، فرزند برکت اوست. تمام کار خیری که پسر میکند پدر از او طرفی میبندد، دعاهای او هم البته در باره پدر مستجاب است. خب برکت دعای ابراهیم خلیل بود دیگه. اون روز که این امکانات نبود، سال 50 که ما مشرف شدیم، این کوه ابو قبیس یک کوهی بود در کنار کعبه، راهی نبود برای باز کردنش. الان این کوه ابو قبیس رو به صورت یه دشت در آوردن، هم دعای ابراهیم خلیل دیگه. خب وقتی که عرض کرد پروردگارا برکت به این سرزمین عطا بکن، تو می توانی اینجا را منشأ خیر، ورزقهم و اهله من الثمرات، این دعا مستجاب شد دیگر. عرض کرد خدایا اینجا غیر زیزره، تو هم هرچی بخوای از تو برمیاد، اینجا را منشأ خیر و برکت قرار بده. و کرد. تمام این سنگراخ ها، تمام این کوه ها و صخره ها برچیده شد، یه سرزمین صاف پیدا شد، برای همه چی آماده است. خب بله، خب دیگه برای اینکه پیام خدا را رسوند به نمرود، بی الذی یحیی و امید، این پیام الهی است که به نمرود میرساند دیگر. اگر پیام نرسد، قومه این کار را کرده، فجعل هم جزازن، دست به تبر برداشت، با اونا استدلال کرد، به قوم خودش، به پدر خودش یعنی عمو و یا جد عمی خودش، به والدش، به والد این سه ها رو شارو کرده، احتجاج ها رو کرد. بعد اینم همینطور است، لازم نیست کلمه رسول رو بگه. وقتی که احتجاج میکند با عموی خود، احتجاج میکند با نمرود، احتجاج میکند با قوم خود که بت پرستن، این رسالت دیگه. رسالت یعنی رسالت، نه که کلمه ری و سیم رو بگن. یه کسی از طرف خدا آمده، یا قومه بگن رسول دیگه، حرف خدا رو داره میزنه نه حرف خودش رو. خب بنابراین وقتی که بگوی در سوره مبارکه انبیا از وجود مبارکه یه اسحاق یعقوب نام میبرد و تعبیر به نافله میکند، و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله، احتجاج های وجود مبارک ابراهیم در سوره مبارکه در خیلی از سور در سوره مبارکه ابراهیم آمده. فرمود که ولقد آتینا، در سوره مبارکه انبیا که گذشت، ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا بهی عالمین اذ قال لابیه و قومه ما هذه التماثیل لا نعنی بالرساله الا همین. این از طرف خدا آمده، با مردم در سخن میگوید، احتجاج میکند، اونا رو محکوم میکند، دست به تبر میکند، مبارزه میکند. معنی رسالت همین. بالاتر از همه اینها مسئله امامت است که از ابتلا ابراهیم ربه به کرمات و اتمه ها نبد قال اینی رائز بده ما. تو روایات ما که فراوان است که ان الله سبحانه و تعالی اتخذه نبی قبل اتخذه خلیلا و اتخذه رسولا و اتخذه نبیا بعد اماما بعد ذلك كله، همه اینها زمینه شد تا وجود مبارک ابراهیم به مقام امامت برسد. خب این که میآید از قال لابیه و قومه، بعد اونا پاسخ میدن، حضرت استدلال میکند، حرفای اونها رو در میزند و دست به بت میکند، بت کده میره، دست به تبر میکند، بت کده میرود، همه را ریز ریز میکند. اینا مأموریت یک رسول دیگه. اگر چون چه نبی بود فقط خبر دریافت میکرد، این کارا را انجام نمیداد. خب فرمود به این که اگر در سوره آیه 72 سوره مبارکه انبیا فرمود و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن، الان بحث در این است که در خیلی از موارد از اینها، از این ذوات قدسی به عنوان صالحین یاد شده است. تو سوره بارک انعام و سایر موارد از اینها به عنوان صالحین یاد شده است. در آیه 72 سوره انبیا این بود که و کلن جعلنا صالحین، خب در این گونه از آیات از وجود مبارک ابراهیم به عنوان صالح یاد شده است، ولی در سوره مبارکه بقره و همچنین آیه محل بحث اونجا دارد و انه فی الاخرته لمن الصالحین. این که فرمود و انه فی الاخرته لمن الصالحین، این چه نکته رو میتونه در بر داشته باشه؟ چجوری است که در آخرت جزء صالحین است مگه الان جزء صالحین نیست؟ اگر در سوره مبارکه بقره فرمود و انه فی الاخرته آیه 130 سوره مبارکه بقره و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه و لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرته لمن الصالحین، این نشون میداد که صالح بودن درجاتی دارد، مراتبی دارد. مراتب بستای این صالحین در دنیا نصیب انبیا و مرسلین هم هست، برای اینکه فقط کلن من الصالحین ها اولای من الصالحین با تعبیرات گوناگون. اما وقتی که در چند جا فرمود انه فی الاخرته لمن الصالحین، یکی در سوره مبارکه بقره آیه 130، یکی هم محل بحث است در سوره مبارکه عنکبوت که فرمود به اینکه این در آخرت من الصالحین است، این معلوم می شود که صالح بودن مراتبی دارد و اون مرتبه اولیاش که تو روایات ما هست که مرتبه اولیاش مال اهل بیت علیهم السلام است، این مال وجود مبارک ابراهیم به این مرحله میرسد. یا الحقنی به صالحین که بعضی از انبیا از خدای شما مسئلت میکنند این است. خب خود بعضی از انبیا از خدا میخوان که الحقنی به صالحین یا ادخلنی به صالحین، با اینکه قرآن کریم از حینه همه اینا به صالحین یاد کرده است، هم خود خدای سبحان درباره اینها فرمود که به انه فی الاخرته لمن الصالحین. این روایات نورانی که در زیر این آیات آمده است ملاحظه فرمایید که اونها که به قله صلاح رسیدن اهل بیت علیهم السلام هستند و وجود مبارک ابراهیم و این گونه از انبیا در قیامت با اینها یکسان خواهند بود. خب پس این و انه بعد از جریان حضرت ابراهیم قصه لوط را ذکر میکنه، چون خواهرزاده او بود. در خیلی از سور بعد از قصه حضرت ابراهیم جریان لوط را ذکر میکنه. نه قیامت جای جزاست، نه اینکه او با عمل در قیامت به صالحی میرسد. اعمالی که در دنیا انجام میدهد، بعضی از اون اعمال استحقاق او را به لحوق به صالحین وسطا تعمیم میکند. یک، برخی از اعمال است که اگر او را بخواهد به صالحین ملحق کند، به صالحین قله ای و اعلا، این در قیامت به قیامت لازم است. دو، نه اینکه در قیامت یک کاری انجام میدهد که به وسیله اون کار صالح میشود. در قیامت تکامل علمی هست، خیلی از چیزها برای انسان در قیامت روشن میشود که در دنیا روشن نبود. اما تکامل عملی نیست که مثلا یک کاری انجام بدهد که برابر اون کار واجب باشه یا مستحب به مقام برسد. نه، هم آثاری که او در دنیا گذاشته یکی پس از دیگری باید به او برسد تا او به مقام صالحین قله‌ای راه پیدا کند. بر اساس من سن سنت حسنه یا جعلنا فی ذریته النبوت و الکتاب، همه کتاب هایی که مورد عمل جوامع بشری است، همه انبیایی که خدمات خوبی کردن، همه اینها در ضمن اینکه در نامه اعمال خود انبیا نوشته میشه، در نامه عمل وجود مبارک ابراهیم هم نوشته میشه. اینا زمینه فراهم میکند که و انه فی الاخرته لمن الصالحین بشه. خب در اینجا که فرمود آیه 14 ولقد 14 سوره مبارکه عنکبوت ولقد ارسلنا نوحا الی قومه، این نوحا منصوب است به اون ارسلنا. بعدم فرمود به ابراهیم، به قصه ابراهیم رو ذکر فرمود که برخی ها مسیح زمخشهی در کشاف دو تا احتمال دادن. یکی این که این ابراهیم منصوب باشد بون به عط باشد بر نوح، یعنی ارسلنا ابراهیم. یکی این که منصوب باشد به اذکر، یعنی اذکر ابراهیم ازغاله. این لوط هم عطف است بر نوح، یعنی و ارسلنا روحن. خب اگر چون چه قرآن کریم دارد ولقد ارسلنا نوحن الى قومه و ابراهیمه که ظاهرن عطف است بر نوح، یعنی ارسلنا ابراهیم، خب معلومش جز مرسلینه دیگه. بعد فرمود به این که و لوطن، یعنی ارسلنا لوطن، لوطن میشه جز مرسلین. از غال لقومهی انکم لتأتون الفاحشته ما سبقکم بها من احد من العالمین. فرمود به این که اونها به یک سیئه بی سابقه مبتلا بودن. اون سیئه شما حالا تحقیق کنید، از کسی هم بپرسید، از دیگران بپرسید که آیا حیوان نر با حیوان نر جمع می شود یا نه؟ کسی نقل کرده کلبی با کلبی جمع بشود یا نه؟ اینا یه همچه کاری کردن. اگر خدای سبحان در قرآن کریم دارد ادهی کل انعام بل هم ازر، برای همین کار هستی، کاری که احدی از حیوان ها نکرده و نمی کنه. فرمود شما یه کاری میکنید بی سابقه. حالا احد من العالمین انسانی که روشن است، حیوانات هم نکردن این کار رو. خب این کار رو چرا شما انجام میدید؟ شما اون راه نسل را که حفظ نسل است، نساؤکم حرسون لکم مزرعه است، برای فرزند صالح است، او رو رها کردید. و از طرفی هم و تقطع و نسویل را که به همین معنا ذکر شده است مناسب است. برخی ها گفتن اینا گذشته از این که به یک دیگر اکتفا می کردن، ره گذرها را، آبرین را هم مورد صدمه قرار می دادن. راهزنی هم داشتن که تقطع اون از سبیل به اون معنا هم ذکر شده. اینا مقابل هم نیستن که ما بگیم یا اون معناست یا این معنا. ممکنه به هر دو جنایت تندر داده باشن، هم راهزنی کرده باشن، راه دیگران رو گرفته باشن، راه افراد را میبستن و به اونها اهانت میکردن، و همین که راه تولید را میبستن. و تقطع اون از سبیل، خب لتأتون الفاحشته ما سبقكم بها من احد من العالمین، اینکم لتأتون الرجال و تقطعون السبیل. ببینید اگر علم باشد و دین نباشد چه خطر دارد، دین باشد و علم نباشد هم چه خطر دارد. اگر دین باشد و علم نباشد، جریان گالیل سوزی و رسوایی قرون وسطا و پیدایش رنسانس را به همراه دارد. علم باشد و دین نباشد، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم را با دارد. انسان جرأت نمی کند بگوید تلفات دو تا جنگ چقدر بود. حالا 100 میلیون را هم نقل کردن، مگر 70 میلیون کمه، 80 میلیون کمه؟ در مدت کوتاهی 80 میلیون را آدم خاک بکنه. خب علم هست و دین نیست. این که میبینید الان اروپا به حسب ظاهر دموکراسی را پذیرفته، داره دموکراسی ثابت بکنه، این رو ترس است نه روی عقل. از بس آدم کشتن نرم شده. الان اگه دست به ماشه بذارن و این مسئله بمب اتم را بخواهن شلیک کنن، اون وقت 70 میلیون نیست که 7 میلیارد خاکستر میکنن. این علم بی دین اینه. دین بی علم گالیره رو می سوزونه، علم بی دین دوت جنگ جهانی رو کنار همی چاد میکنه. اینی که انسان قبر انبیا رو می بوسه، در و دیوار این حرم رو می بوسه، برای همین جهت این آدم ها انسان رو آدم کردن. اگر خدای ناکرده این حرفان نباشه، الان مگر ژاپن از در صنعت عقب افتاده است؟ ولی بدترین خرافات و شانس و بت‌پرستی تو گوشه کنار همین ژاپن هست، تو چین هست. الیوم، الیوم یعنی الیوم. اینی که آدم این کتاب رو بالای سر میذاره، این بالای سر گذاشتن تنها مال شب قدر نیست، همیشه قرآن بالای سر ماست. اینا آمدن بشر رو آدم کردن. فرمود این کارا چی میکنید شما؟ این کاراست که حیوانات نمیکنن. فرزند را شما باید حفظ بکنید، نسل آینده را حفظ بکنید، با همسرانتون ازدواج بکنید، این بازی ها را به حیوانات هم واگذار نکنید، اونم این هم قبول نمی کنند. اینکم لتأتون الرجال و تقطعون السبیل و نه عطاهو عطا به همین معنات دیگه، نه آمدن، نه آمدن، آمدن رفتن، این کنایه از همون کار دیگه، چون کنایه از اون کار متعدیه. خب فرمود و تأتون فی نادیکم المنکره، اینجا متعدی و مفعول به گرفته، منکر یعنی زشت، نه یعنی آمدن میایید. قرآن کریم این چندین واسطه با کنایه از یه مطلب ذکر میکنه تا برسد به اون تصحیح کتاب ادب بالاخره، نه قواعد ادبی رعایت میکنه، کتاب عفت است و ادب. فرمود عطاهو، نه اینکه یعنی آمد، این کنایه از اون کاره، نکهه متعدی دیگه، اینم همون کاره میکنه. خب شما فرمود در نادی، مجلسی که جمع نبا خالی باشه نمیگن نادی، اما وقتی که جمعیت باشه بهش میگن نادی. فرمود در حضور مردم تو محفلاتون این کارا زشت انجام میدید. تأتون این المنکر اگر الفلامش عهد ذکری باشه مخصوص همه این تأتون الرجال است، اما اونطوری که برخی از مفسران نقل کردن بسیاری از کارهای زشت را اینا تو در جلسات عمومی انجام میدادن. خب اینا که میگن اخلاق قراردادی همینه دیگه، دیگه نمیدونن انسان باید تکامل پیدا کند، کمالش به امر حقیقی و تکوینی است نه قراردادی. مگر میشه یه موجود تکوینی حقیقی خارجی را به امور قراردادی کامل کرد؟ اخلاق یه حقیقتی است، یه واقعیتی است، منتها به صورت امر و نهی در آمده، به صورت قانون در آمده، تکیگاهش حقیقت، نتایجش هم حقیقت. اخلاق امر اعتباری است. یعنی و تأتون فی نادیکم المنکر، اونا در موارد فراوان گفتن که اینا رو بیرون کنید، اخرجوا آل لوط من قریتکم انهم یتطهرون، این مقدس نماها رو از شهر بیرون کنید، هر رو نایم این مرتجعان را بیرون کنید، این عقب افتاده ها را از شهر بیرون کنید، اخرجوا آل لوط من قریتکم. تو سوره مبارکه انبیا گذشت، در سایر سور گذشت، در سوره مبارکه نبل اینطور بود، آیه 56 سوره مبارکه نحل این بود که ولوتن ازغار لقومی اتعتون الفاحشته و انتم تبصرون. این اتعتون الفاحشه نشون میداد که عطا منی آمدن نیست. اینکم لتعتون الرجال شهوتن من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. فما کان جواب قومی الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انهم اناس یتطهرون. این مقدس نما که ادعای پاکی دارن این رو شهر بیرون کنید، این حرف رسمی اونا بود. الان که به ستو حمدن آخرین بار دیدم وجود مبارکه لوط دست بردار نیست، گفتن به این که اعتناب عذاب الله این کنید من استادقین، اگر راست میگید عذاب خدا را بگید بیارن. در سوره مبارکه انبیا آیه 74 به این صورت بیان شده که ولوطن آتینا و حکمن و علما و نجیناه من القریه التي كانت تعمل الخبائث انهم كان قوم سوء فاسقين و ادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين. خب در اونجاها تهدید بود، اما در اینجا به حضرت لوط عرض کردن که فما کان جواب قومی الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين، اگه راست میگی عذاب بیار. اینجا بود وجود مبارک لوط دعا کرد و عذاب آمد. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. این نصرت هم مستحضرید، گاهی مفرد گاهی جمع ذکر شده، یعنی در همین سوره مبارکه عنکبوت که محل بحث است آیه 22 دارد که و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر که مفرد است، در بعضی از آیات دیگر دارد که اینا هیچ برای اینها ناصرینی نیست. آیه 25 این است: و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین. افراد اونجا و جمع اینجا به اینه که اونجا مطلق مراد است، یعنی هیچ نصیری هیچ ولیی برای تبهکاران نیست. اینجا که ناصرین فرمود جمع ذکر، برای آن است که این گروه فراوانند، برای هیچ کدام از اینها ناصر نیست. اگر اینها 100 نفرن گفته می شود که این اولی ناصر نداره، دومی ناصر نداره، سومی ناصر نداره. وقتی جمع بندی میکنن میگن این گروه ناصرین ندارن. پس سر جمع آوردن ناصر در آیه 25 و مفرد آوردن نصیر در آیه 22 این است. حالا لوط عرض کرد رب انصرنی علی القوم المفسدین و خدا هم استجابت کرد. استجابت خدا از کجا معلوم میشه؟ از اینجا که فرمودن ما جاءت رسولنا ابراهیم، فرشته های الهی اول وارد محضر ابراهیم سلام الله شدن، چون خود لوط به هست ابراهیم وابسته بود، اصل دین را داشت ولی آیات بینه او را کاملا تصدیق کرد که فآمن له لوط. این آمن له لوط معناش این نیست که لوط معاذ الله سابقه ایمان نداشت، تازه به وسیله ابراهیم مؤمن بود. خیر، آیات و بینات و معجزات وجود مبارک ابراهیم را اولین کسی که مثلا تصدیق کرد لوط سلام الله بود. این فرشته ها هم وارد محضر ابراهیم شدن و بشارت دادن که ما میخواهیم ریشه ظالمان را برکنیم. قالوا انا مهلك اهل هذه القريه، که تبهکارانه زندگی میکنن، ان اهلها كانوا ظالمين. وجود مبارک ابراهیم عرض کرد که شما اگه بخواید این قریه را ویران بکنید، لوط در اونجا زندگی میکند. اونا گفتن ما نه تنها میدونیم لوط زندگی میکنه، میدونیم فرزندان او هم هستن و اگر کسی هم به او ایمان آورده باشه اونا را میشناسیم و در خانواده او هم یک کسی است که نباید نجات پیدا کنه، او را میشناسیم. شما سفارش کردی که ما لوط نجات بدیم، ما این 4-5 مطلب را به اطلاع شما میرسونیم. یک، لوط را میدونیم، آل لوط رو میدونیم، مؤمنین لوط رو میدونیم، زنش هم باید هلاک بشه و هم میدونیم. قال ان فیها لوطا. بعد اونا عرض کردن قالو نحنو اعلمو بمن فیها، میدونیم تو این قریه کیه. لننجین نهو، این لوطی که شما فرمودید ما او رو نجات میدیم. یک، و اهل او رو نجات بدیم. اهل او اگر اعضای خانواده او و اگر کسی ایمان آورده باشه در این قریه به او، او رو نجات میدیم. الا امرأته، که این جزء مونده هاست که این باید عذاب ببیند. الا امرأته کانت من الغابرین. حالا وقتی فرستاده های الهی وارد این سرزمین شدن، متمثل شدن، وقتی وارد این منطقه شدن، عده طمعکارانه وارد خانه لوط میخواستن بشن که برخی از اینا تو مباحث آیات قبل گذشت. الحمدلله رب العالمین.